بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون می‌فرمایند که و قلت و منم قبلا گفتم لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما. از اینجا معلوم میشه که پیغمبر روی ما ان تمسکتم لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما، یعنی درباره معیت قرآن و اطرت بسیار حساس بودن و حساس هستند. میگن من گفتم لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما، جمله بسیار جمله تأکیدی و قاطعیه، یعنی هرگز 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 هرگزش از کدوم کلم استفاده میکنم؟ لن. داتی ها میگن نبر، نبر یعنی لن، ترجمه لنه. هرگز هرگز گمراه نخواهی شد. میگن لن نفی ابده. جالبه در حروف عرض کنم خدمت شما که معنا دارن در ادبیات عرب، میگن لن نفی ابد میکنه. لن تزلو یعنی هرگز هرگز گمراه نخواهی شد، مادامی که، خلاصه مادامه هست در اینجا، ما مادامی که ان تمسکتم به ما، اگر تمسک کردید و چنگ زدید به اون دوتا. در این جمله که بارها پیغمبر در زندگیشون فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین، بعضی روایت داره که انی مخلفن فیکم الثقلین، من خلیفه میگذارم، خلافت من و جانشینی من در میان شما دو چیزی گرانبهاست، دو یادگار منه. هم انی مخلفن داره، هم انی تارکن داره، هم انی ترکتو داره. این عبارات تو روایات هست، اگر سرچ کنید میفرماید که انی تارکم فیکم الثقلین، انی مخلفون فیکم الثقلین، که اون ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خدا و عترت من هرگز از هم جدا نمیشن. خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم فرمود و نحن بقیت استخلفها علیکم و معنا کتاب الله الناطق، که خود ایشون هم اینجوری اعلام کردن، یعنی در فرهنگ اسلام یک عرف عمومی داریم و یه فرهنگ داریم به نام معیت اطرت و قرآن. این معیت اطرت و قرآن رو پیغمبر اکرم و ائمه به بیانات مختلف بیان فرمودن. وقت اینجا فرمودن که و قلت لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما. ببینید ایمان مراحل مختلفی داره. اصل ایمان قلبی اعتقادی فکریه، که ما اعتقاد داشته باشیم که اهل بیت و قرآن معیت دارن. اما ایمان عمل بعدی هم داره، تابلوی ایمان عملشه. عمل یعنی چی؟ یعنی عملا هم ما دینمون رو از قرآن و عترت بگیریم. این که حضرت می‌فرماید هم هرگز گمراه نمیشید مادامی که اگر تمسک به این دوتا کردید، تمسک هم گرفتن خالی نیست، اخستم نیست، تمسکتم. تمسک یعنی بگیرید نگه دارید، سفت لغت تمسک و اینا میخوام بگم، بگیرید سخت نگه دارید این دوتا را. کدوم دوتا را؟ قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت رو. علتش هم اینه که همیشه کتاب احتیاج به مبین داره و خود قرآن کریم، این آیه را هم بچه ها دقت کنید، و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، ما به تو کتاب را نازل کردیم تا تو بیان کنی برای اونها اون چیزی را که برای اونها نازل شده. این خیلی جالبه، یعنی اینکه قرآن مبین میخواد تنها کافی نیست، برخلاف گفته عمر که گفت حسبنا کتاب الله، میگه و انزلنا الیک القرآن، قرآن را به تو نازل کردیم، لتبین ما نزل الیهم، تا تو بیان کنی اونی که بر اونها نازل شده. یعنی خود قرآن رو فقط گفتنش کافی نیست، باید پیغمبر بیان کنه. پیغمبرم درباره قرآن هم تفسیر میکنه هم تعویل میکنه. اون وقت تفسیر را در روایات آوردن، تعویل را در خود قرآن هم آوردن که قرآن تعویل داره و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. لذا این جمله که لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما، هرگز گمراه نمیشید اگه با این دوتا کار کنید. اونهایی که فقط روایت کار میکنن، قرآن گذاشتن کنار که خیلی کمن البته، اونها گمراهن. اونهایی که فقط قرآن رو گرفتن، روایات و اهل بیت رو رها کردن، اونها گمراه هستن. اگر ما میخواهیم گمراه نشیم، باید هر دو رو با هم داشته باشیم، یعنی هم قرآن و هم اهل بیت عصمت و طهارت. ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین در تمام این 273 سال، 273 سال چیه؟ از زمان بعثت پیغمبر تا شهادت امام حسن عسکری علیه السلام که در بین مردم بودن، ائمه ما در این 73 سال که 260 سال از موقع هجرت پیغمبر تا شهادت حضرت عسکری بوده، 13 سالم که قبلش در مکه بودن حضرت، میشه 273 سال. ائمه و پیغمبر در این 273 سال هر چی استدلال کردن قرآن بوده و روایات. و الان شما میبینید که در شما روایات رو نگاه کنید، کتابهای روایی رو ببینید، ائمه طاهرین چقدر به قرآن استدلال کردن و چقدر قرآن خوندن و چقدر معنا کردن قرآن رو، چقدر تفسیر قرآن رو گفتن، چقدر تأویل قرآن رو گفتن. لذا ما باید به این دوتا مراجعه کنیم. به این دوتا که مراجعه کنیم، هم قرآن رو استفاده میکنیم، هم از اهل بیت عصمت و طهارت که مبینان قرآن هستن. در واقع دقت بفرمایید اون آیه که براتون خوندم، و انزلنا الیک القرآن لتبین للناس ما نزل الیهم، لتبینه رو آورده بیان کرده برای امیرالمومنین حضرت زهرا تا امام زمان. ما اون بیان را امروز با بیان پیغمبر و امیرالمومنین، با بیان پیغمبر و حضرت زهرا، با بیان پیغمبر و امام حسن، با بیان پیغمبر و امام حسین میشناسیم. یعنی امام حسین مطمئن ترین شخص است در نقل از پیغمبر اکرم. لذا ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، حالا که صحبت آقای عسکری شد، استاد ما، ایشون در این مقدمه مرات العبور مدارکی را آورده از اهل تسنن که اونها نقل کردن، که ائمه و تشیع که خیلی بیشتر نقل کردن، که ائمه دائما تمام علومی که داشتن یا صریحاً یکی یکی رو اعتراف کردن که من از پدرم، پدرم از پدرش، پدرش از پدرش تا رسوندن به رسول خدا که علم ما از اونجاست، یا اینکه گفتن از پدرانمون از پیغمبر نقل میکنیم. خودشون هم گفتن که ما هرچی داریم از پیغمبر نقل میکنیم، خارج از سخن پیغمبر و خارج از سخن خدا نیست. لذا ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در بیاناتشون هم از پیغمبر، هم از قرآن، هم از پدرانشون، هم از قرآن بیان کردن، بدون اینکه کوچکترین اختلافی داشته باشن. من اینجوری یه جمله رو میگم برای امروز. این 273 سال ائمه صحبت کردن، جملاتشون خب فرق داشته با هم، اما معنای جملاتشون یک جا با هم دیگه پارادوکس و تناقض نداره. خیلی مهمه درباره توحید، درباره نبوت، درباره قرآن، درباره معاد، درباره عد، این همه صحبت کردم. شما نگاه کنید که فقط بهار 110 جلده، یعنی تو این 110 جلد صدها روایت، هزاران روایت، این روایت ها با هم هست، اینها معارف اهل بیت با هم تناقض ندارن. خودشون هم گفتن اگر جملاتی گفته شد شما احساس کردید، باید به راویان حدیث ما مراجعه کنید، راویان حدیث مراجعه کنیم. ما خودمون نمیفهمیم، حق نداریم که ما خودمون از روایات استفاده کنیم. اون وقت میبینیم که این راویان حدیث که وارد بودن چقدر عالی توضیح کردن. رحمت الله علیه بر علامه مجلسی، محمد باقر مجلسی، محمد باقر مجلسی نوع روایات را توضیح داده، یه عقوله گفته، یه قیله گفته، گفته شده. شما ببینید چه کرده، چقدر مسلط بوده. تازه یک عالم بوده، اون وقت کلینی در کنارش، شیخ طوسی در کنارش، فیض کاشانی در کنارش، عرض کنم که شیخ العاملی در کنارش و همه علمایی که بودن، اینا کار کردن روی روایات. این لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما خیلی جمله مهمیه. شما هم هر کجا دین و معرفی میکنید بفرمایید قرآن و اهل بیت. برای خود خدا اینجوری گفته. اون کسی که گفته حسبنا کتاب الله مخالفت صریح و چند روزه، این چند روز بیشتر نبود که به اصطلاح پیغمبر از دنیا رفته بود، گفتش که حسبنا کتاب الله، حدیثا مایه اختلاف شماست، یعنی پیغمبر نفهمیده، خدا هم نفهمیده، خدایی که گفته ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این مسئله معیت قرآن و حدیث و اهل بیت عصمت و طهارت رو من اینجوری بیان میکنم امروز. میگم که مبتکر فیزیک، مبتکر طب، مبتکر روانشناسی، مبتکر شیمی، مبتکر ریاضی، افراد مختلفی بودن، درسته؟ شما وقتی میخواین ریاضیات رو یاد بگیرین باید از کی یاد بگیرین؟ از کتاب فقط میشه؟ اگه از کتاب بود دانشگاه همه باید تعطیل میشد. الان در دنیا دانشگاه خیلی پیشرفت کردن، خیلی دیجیتال اومده، اما بی نیاز از استاد بی نیاز از استاد نیستن. وقت چطور شما میگه قرآن استاد نمیخواد؟ تمام دنیا الان با این همه ارتباطات علمی که با مسئله سایت ها و اینها انجام شده، کلاس های دانشگاه تعطیل نشده، قوی تر شده، بیشتر احتیاج داره. ما میخوایم اینو بگیم، میخوایم بگیم فطری بشره. بشر وقتی علمی داره، علمشو باید از یک به اصطلاح معلم و عالم بگیره. عالم علم دین و قرآن کریم و احادیث پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستن. و شما نمیتونید بگید که نه، ما این علم رو و این درس رو میخوایم از دیگران بگیریم. این 100% راه انحرافی و غلطه و ما باید از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین این علم رو بگیریم. لذا در این مسئله بفرمایید کدوم علم، کدوم درس هست که استاد نمیخواد؟ شما چرا قرآن رو میگید که استاد، سلام علیکم و رحمت الله، شما چرا میگید که قرآن احتیاج به استاد نداره؟ از کجا میگید؟ لذا شما کدوم علم و کدوم درس رو دارید که استاد نخواد؟ چرا میگید که قرآن استاد نمیخواد؟ با این همه پس ائمه چی کاره بودن؟ لااقل اگرم ائمه رو به عنوان جانشینان سیاسی و دینی پیغمبر قبول ندارید، جانشین علمیش که هست، خودشون باید اینا تفسیر کنن، اینا بگن. اون وقت امروزا حتی تو دانشکده های قرآن حدیث استادا از 10 تا 9 تاشون 9 تا نیمشون ریشه حدیث رو میزنن به خاطر حرفای بیخودی. حدیث رو ریشه شو بزنیم چیکار کنیم؟ پس فقط قرآن، قرآن که میخواد استفاده کنه، قرآن رو اگه بخواد کسی از خودش استفاده کنه با جبریه جبر استفاده میکنه، تفویضیه تفویض استفاده میکنه. اصلا خیلی من میخوام بگم قرآن اگه میخوام استفاده کنیم تنها و جا ربک و الملک صفا صفا بفرمایید معنا کنیم. و جا ربک، خدا اومد، پیاده اومد یا سواره، سواره اسب بود یا سواره قاطر بود یا سواره ماشین بود، و جا ربک دیگه اومد خدا، معنا کن. اون وقت اونجایی که میگه لیس کمثله شیء، کی باید اینو معنا کنه؟ باید معلمش معنا کنه. در چند سال پیش اگه یادتون باشه، 3 سال پیش در کنکور سوالات ریاضی غلط طراحی شده بود، بچه ها نتونسته بودن شاگرد اولان بنویسن، بعد فهمیدن که چند تا از سوالات ریاضی تو کنکور غلط طراحی شده. وقتی غلط طراحی بشه جواب نداره که. دیروز پریروز کجا بودن؟ یکی از این به صدا استدلالات و احتجاجات امام صادق علیه السلام رو معنا کردم. یکی از جلسات گفتم که ببینید که امام صادق علیه السلام یارو زندیق، زندین یعنی زندیق یعنی کسی که منکر همه چیه، زندیق سوال میکنه که اگر خدا بهتر نبود خودشون نشون بده که مردم با یقین عبادت کنن؟ امام صادق یه جواب میفرماید، میفرماید که لیس للمحال جواب. یه نکته بسیار بسیار مهم. این رو در سال مثلا 48-49 که ما خیلی جوان بودیم خیلی معروف شده بود تو دانشگاه ها اینا، که موریس مترلینگ مورچگان نوشته، زنبور عسل نوشته، کتاب های فوق‌العاده‌ای نوشته. موریس مترلینگ اینو تو کتابش آورده که خدا میتونه سنگی بسازه که نتونه جواب بده؟ همون موقع ما از استادامون یاد گرفتیم، گفتیم این سوال در متنش پارادوکسه، تناقضه. خدا میتونه که نتونه، هم برای خدا تونستن اثبات کردید ادعا کرد، هم نتونستن، تناقضه، تناقض جواب نداره. ببینید وقت امام صادق علیه السلام فرمود که این تعریف زندیق، گفتش که بهتر نبود خدا چرا خودش رو ظاهر نمی کنه که مردم با یقین عبادت کنن؟ حضرت فرمود لیس للمحال جواب، این تناقضه. چرا تناقضه؟ برای اینکه خدا اگه بخواد خودش رو به صورت یکی از موجودات در بیاره میشه محدود دیگه، میشه محدود، مخلوق، مخلوق با خالق تناقض داره. منتها حضرت اینجوری فرمودن لیس للمحال جواب، یعنی اونی که میگه که خدا خودش رو به صورتی در بیاره که مردم ببینن باهاش دست بدن بغلش کنن چادر سرش کنن، اینا محاله. از اولی هم که قرآن اومد با بت پرستا با مشرکین دعوا کرد. لذا میخوام بگم که این همه اینا رو برای این گفتم، بگم که بسیاری از این سوالاتی که الان هست سوالات تناقضه. خدا برای چی ما رو خلق کرد؟ به کجا میخواست خدا برسه؟ به هیچ جا. خدا به جایی نمیخواد برسه. خدا هر چی در کمالات بی‌نهایت خدا هست داره، خداست، مخلوق نیست که برسه. خدا که حرکت نداره، خدا که ترقی نداره، خدا که کلاس نمیره، خدا که ورزش نمیکنه. ورزش رو خدا آفریده. اون وقت میگن که خدا هدفش از این آفرینش چیه؟ این سوال غلطه، تناقضه. هدف تکمیل میکنه موجود رو. هدف ما از اومدن این کلاس این چیه؟ اینی که من از شما یاد بگیرم. یه جمله هم اگه من بودم شما ها یاد بگیرین. هدفمون تکمیل اکمال نقصه. خب خدا هدفی نداره. پس سوال چجوری بکنیم؟ بگیم که خداوند متعال در این فعلی که انجام داده برای افعال چه هدفی تعیین کرده؟ بگیم در این فعلی که انجام داده برای افعال اینو تعیین کرده. فرموده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من موجودات رو خلق کردم که از یک برم به طرف هزار کمال. لذا انسان و موجودات همه کمال خواه هستن، حتی جامدات، جامدات هم کمال خواه هستن. از کجا میگی؟ از اینجایی که جامدات هم از اتم تشکیل شدن. حالا طبق فیزیک جدید اتم، الکترون، پروتون کمال خواه هم دیگه، کارشون انجام میدن، وظیفهشون انجام میدن که کمال پیدا کنن یا تبدیل بشن به یه موجودات بالاتر. میخوام اینو بگم که خدا برای چی آفریده، هدف چیست. اینا سوالاتی است که باید ببینیم که آیا سوالات محاله یا سوالات درسته. آیا ممکنه یه نفر یه دکون داره زیر پله؟ بابا اینایی که بساط میکنن کنار خیابون لبون میفروشن، وقتی 10 دقیقه میخواد جایی بره برای خودش جانشین تعیین نمیکنه؟ من اینو میگم دیگه، این دیگه خیلی مشخصه. اون وقت پیغمبر با اون بزرگی که گفته خاتم الانبیا هستم، ادعا کرده تا قیام قیامت هستم، احکامش هم تا قیام قیامت قابل اجراست، برای خودش جانشین تعیین نکرده، گفته خودتون بیاید، من خسته شدم دیگه، من دارم میرم، شما خودتون برای خودتون جانشین تعیین کنید. از اولین روزی که اومده طبق اعترافات سنی و شیعه گفته اولین مؤمن به من جانشین میده.